چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن به نام خدا. سلام، شب شما بخیر. شما شنونده برنامه شب‌های روشن از رادیو فرهنگ هستید. تا 30 دقیقه آینده همراه ما باشید. در برنامه شب‌های روشن داستان‌های فلسفی و عرفانی در ادبیات فارسی رو بررسی می‌کنیم. در برنامه‌های قبل داستان لیلی و مجنون رو از نظامی گنجوی شنیدیم و داستان تا اینجا پیش رفت که پدر مجنون برای دیدن پسرش کوه به کوه و منزل به منزل دنبال مجنون می‌گشت و بالاخره موفق شد. مجنون رو پیدا کرد و اون رو نصیحت کرد. در بخش اول برنامه نصیحت‌های پدر مجنون به مجنون رو میشنویم و در ادامه به برخورد محترمانه مجنون با پدرش اشاره میشه. کارشناس این برنامه آقای دکتر محمود شالویی هستند. از شما دعوت میکنم شنونده بخش اول برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که لحظه لحظه شما به خوبی و خوشی سپری شده باشد و در این فرصت آمادگی ذهنی و ضمیری خیش را برای شنیدن این قصه و حکایت شیرین و پندآموز از مجموعه سروده‌های نظامی گنجه‌ای در باره حکایت لیلی و مجنون آمادگی دریافت اون و شنیدن اون رو داشته باشید. همونطوری که پیشتر هم گفتیم، ماجرای لیلی و مجنون یکی از غم‌انگیزترین و عبرت‌انگیزترین قصه های تاریخ بشری است که در اوج موضوع عشق و عاشقی سروده شده است. این قصه عاشقانه حاوی نکات بدیع و بلند و همچنین نوآوری هایی است که تا به امروز هم در جایگاه بلند خود آن پایگاه ارزشمند را برخوردار است. از آن جهت که هرگز این قصه و داستان کهنه نمی شود، همچنان نو است. پیشرفت جامعه بشری و همه تغییرات و تبدیلات حاصله در جهان امروزی هرگز سبب نشده است تا حکایتی به مانند حکایت لیلی و مجنون یا شیرین و فرهاد به فراموشی سپرده شود یا منزلگاه خیش را به دیگری بسپارد. از آن جهت که انسان اگرچه رشد و تعالی و ترقی در عرصه‌های مختلف و متفاوت را خصوصا در زمینه پیشرفت علوم و فنون به دست آورده است، اما هرگز از باطن و ضمیر و فطرت خیش دور نشده است و اگر برای مدتی هم انحرافی یا انحطاطی در این مسیر برای او به وجود آمد، اما بالاخره با گذری و نظری به حوزه‌های فرهنگی و فکری و فطری خیش باز هم در چنین اقیانوس پهناور عمیق و بی انتهای عشق و عاشقی شناگری و قواسی خیش را داشته است و به همین خاطر هم قصه عشق و عاشقی هرگز کهنه نمی شود. لیلی و مجنون هرگز از سراپرده ذهن و ضمیر به فراموشی سپرده نمی شود، همواره باقی است و باقی خواهند ماند. ماجرای شنیدنی این حکایت را آنگونه به پیش می رفتیم و درباره آن سخن می گفتیم که پدر مجنون برای دیدن پسرش یعنی قیس کوه به کوه منزل به منزل میگشت تا او را بیابد و بالاخره مجنون دلشکسته را یافت. وقتی که مجنون را یافت با او به سخن گفتن پرداخت، وی را مورد نصیحت و بعضن نکوهش خیش قرار داد، پندهای حکیمانه به او آموخت و مجنون هم پاسخهایی برای او داشت و دارد که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت. اما از نکاتی که در این ماجرا حائز اهمیت است، باید به برخی از مباحث فلسفی، موضوعات اخلاقی، پندها و نصیحتهای حکیمانه اشاره کرد که هرگز از دید نظامی گنجه‌ای نه تنها پنهان نمی‌ماند، بلکه در لابلای سرودن چنین قصه‌هایی در مقام آن است که بخواهد این گونه مسائل و مباحث را طرح کند. افرادی چون نظامی گنجه‌ای، جلال الدین مولوی، سعدی شیرازی، حافظ، فردوسی و دیگران در بیان حکایات و سروده‌ها و اشعار و غزلیات و قصاید خیش تنها در صدد این نبوده‌اند که یک هنرنمایی ادبی و هنری داشته باشند، یا برای دل خیش سروده ای را ارائه کرده باشند، یا در خلوت خود چون زمزمه ای داشته اند آن را به رشته تحریر درآورده و یا به خوانش و قرائت آن پرداخته باشند، بلکه آنها در صدد این بودند که بتوانند آن اندیشه های ناب و تابی را که داشته اند به زیبایی هرچه تمامتر ارائه بدهند، آن را جذابتر با انگیزه تر کنند تا گوشها برای شنیدن آنها آماده تر و پر انگیزه تر باشد. و شما می توانید در تمام این گونه اشعار و سروده ها این نقطه نظریات را دریابید که سرایندگان این اشعار که عموماً از حکما، اندیشمندان، فیلسوفان، افراد خاص زمان خیش بوده اند و از فرهیخگان و فرزانگان بیبدیل، همواره این گونه مسائل را مورد نظر خیش قرار داده اند و بدان پرداختی نیکو داشته اند. از زمره آنها که اینک هم باز مورد اشاره ما قرار می گیرد و تأکید می کنیم این است که وقتی پدر مجنون مجنون را دید، مجنون دل شکسته است، عاشق ورشکسته، در کنجی خزیده، کوه و بیابان طی کرده، افسرده، نالان، ناراحت، گرسنه، تشنه. همه این بدبختی ها، فلاکت ها، سختی ها بر او عارض و عاید شده است. اما مگر می شود که او از حوزه اخلاق، احترام و ادب گریزد و خارج شود؟ هرگز چنین نیست. این سختی ها و مرارت ها او را از میدان ادب برون نکرده است. چون پدر خیش را می بیند، اولین کاری که می کند و اولین سخنی که می گوید به دوست سلام می کند. چون دید پدر سلام دادش، پس دلخوشی تمام دادش. مجنون تو صلابت پدر دید، در پای پدر چو سایه غلطید. وقتی که اون هیبت و شکوه پدری بر او ظاهر شد، مجنون خودش رو در پیش پای او انداخت، اظهار عجز کرد، بندگی کرد نسبت به پدر خیش، یعنی نهایت اکرام و احترام را به جای آورد و بدو گفت که ای تاج سر و سریر جانم، عذرم بپذیر، ناتوانم. از پدر خیش به عنوان پدر تاجدار یاد کرده است، همه وجود خیش را مدیون اون میداند و در اینجا هم از محضر او عذر خواهی میکند و پوزش میطلبد. میبین و مپرس حالتم را، میکن به قضا حوالتم را. اون احوالی که بر من عارض شده است را ناشی از قضای الهی بدان، این خواسته خود من نیست، تقدیری است که برای من چون این رقم خورده است. چون خواهم چون که در چون این روز چشم تو ببیندم بدین روز، آیا هرگز من خودم چنین چیز را میخواهم که پدر من را در چنین حالتی ببیند؟ از آمدن تو روسیه هم عذرت به کدام روی خواهم. این پسر با همه سختی هایی که بر او مترتب است، چقدر مؤدبانه در پیشگاه پدر ظاهر می شود، چه عباراتی را در این ابیات با این مفاهیم محکم، بلیغ، بدیع و بلند می یابیم که مورد اشاره که نه بلکه تأکید و تصریح نظامی گنجه ایست. از آمدن تو روسیه هم عذرت به کدام روی خواهم. از این که میبینم ای پدر، تو بر بالین من حاضر شده ای، تو به سراغ من آمده ای، تو برای دیدن من این همه راه سخت و صعب را پیموده ای و اینگونه ناراحت و نالان در کنار بستر بیجانم حضور یافته ای، من احساس روسیاهی و شرمندگی می کنم. نمی دانم که با چه رویی از درگاه تو عذر بخواهم. دانی که حساب کار چون است، سررشته ز دست ما برون است. ما در اغلب ابیات و داستانهایی که از حکیمان بزرگ نقل میکنیم به این گونه مسائل مربوط به حوزه قضا و قدر بسیار برخورد میکنیم، چه در داستانهای حماسی که فردوسی سروده است، چه در قصه های عاشقانه از نظامی گنجه‌ای باقی است، چه در غزلیات پرسوز و گداز حافظ و چه در اندیشه های جلال الدین محمد مولوی به این گونه ابیات و عبارات بسیار بر میخوریم که این گونه اتفاقات را از آدمی نمیدانند، ناشی از حوزه اراده او نمیپندارند، بلکه اینها را متعلق به عالم بالا و در حوزه قضا و قدر تفسیر و تعویل میکنند. و شما در همین چند بیتی که من قرائت کرده هم دو بیت را منحصرا دریافته اید که به موضوع قضا و قدر تصریح میکنند. میبین و مپرس حالتم را، میکن به قضا حوالتم را. اینجا یک جا سعد، جای دیگر هم به همین شیوه آمده است. دانی که حساب کار چون است، سررشته ز دست ما برون است. این اتفاق نیست که به وسیله من رقم خورده باشد و یا من در آن نقش تعیین کننده و تأثیرگذاری داشته باشم. خب اینها دو تا از موضوعات مهمی است که در این ابیات مورد اشاره قرار گرفته است، هم احترام و ادب بسیار مجنون به پدرش و هم از سوی دیگر چون این اتفاقی را بر اساس قضای الهی تفسیر و تأویل کردن. همه حکایت از آن دارد که نظامی گنجه‌ای در چنین موضوعاتی از یک سو به مسائل حکمی و فلسفی و به اعتبار اون روز کلامی نظر داشته و دارد و از سوی دیگر موضوعات و اهمیت‌های معاشرت‌های اجتماعی و روابط درست نظام خانوادگی را لحاظ کرده است و برای پدر قدر و قیمت و ارزش وافری را قائل شده است و حتی پسر در بهترین شرایط روحی و روانی هرگز از حیطه معرفت و ادب خارج نمی شود و اون کمال احترامی را که بایستی نسبت به والدین خصوصا پدر خیش به جای آورد را به جای می آورد و هرگز از چنین موضوع مهمی فاصله نمی گیرد. خب اگر بخواهیم ادامه داستان را بر اساس اونچه که جلسه گذشته بیان کردیم، تا بدینجا آمدیم که موضوع مربوط به پندهای پدر نسبت پسر خود یعنی مجنون همچنان ادامه دارد و نکته‌های فراوان در آن وجود دارد. ای بر چه درون پوست بهتر، آینه دوست دوست بهتر، از اون جهت که عیوب اگرچه پنهانند اما دوستان به مثابه آینه ای هستند که می توانند حقایق را به صورت پندآموز، نه از جهت آنکه رقیبی یا ملامتی و نکوهشی در کار باشد یا اسباب رنجشی را فراهم کرده باشند، به دوستان خیش می آموزند و آنها را به دانها منعکس می کنند. آینه خوب و زشت پاک است، این تعبیه خانزای خاک است، بنشین و ز دل رها کنین درد، آن به که نکوبی آهن سرد. از جمله نصیحت‌های پدر مجنون به مجنون است که میگوید اینجا بنشین نشستن یعنی رها کردن از این عشق و عاشقی نسبت به این دختر، خودت را رهایی بده و رها کن، از دل رها کن این درد عاشقی را، و همان بهتر، آن به که نکوبی آهن سرد. بر آهن سرد نکوبی، بر آهن سرد نکوبیدن کنایه از آن است که نمیتوانی این آهن را خم کنی یا آن را صیقل بدهی. بالاخره آهن بدان سفتی و سختی اگر بخواهد نرم بشود و آنگونه که شما به هر جهت که بخواهید قالب او را بگیرید و شکل و شمایلی بدو ببخشید، نیازمند این است که در کوره ای تفتیده شود، در نهایت حرارت ذوب گردد، حتی به شکل مایع درآید، تا این امکان را پدید آورد بتوانید از او آنچه را که میخواهید بسازید و به شکلی که مورد نظر خیش است درآورید. لذا از آن تعبیر میکند به آهن سرد، یعنی هیچ تأثیری ندارد. این کوبیدن ها نتیجه ای را در بر نمیگیرد. این عشق و عاشقی، تحمل این درد و الم و ناراحتی و نگرانی ثمره ای در پی ندارد. چرا بر روی قبری شما فاتحه میخوانید که مرده ای در آن نیست؟ چرا دری را میکوبید که هیچ کسی در آن خانه نیست تا جواب شما را بدهد؟ و اینجا لیلی به مثابه اون آهن سرد است، یعنی هرچه خود را هم در این عشق قوتور بکنی، هرچه خودت را به سختی بزنی، هرچه که اندوه را تحمل بکنی، نتیجه ای ندارد. انسان حکیم و عاقل اون کاری را میکند که بتواند از آن نتیجه‌ای بگیرد، و اگر قرار است که نتیجه‌ای آید و حاصل نشود، چرا باید کار عبث و بیهوده انجام دهد؟
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. کارشناس این برنامه آقای دکتر محمود شالویی هستند و در بخش دوم برنامه ادامه نصیحت‌های پدر مجنون رو میشنوید. از شما دعوت می‌کنم شنونده این بخش باشید.
گیرم که نداری آن صبوری که از دوست کنی به صبر دوری، آخر کم از آن که گاه گاهی آیی و به ما کنی نگاهی، هر کس به هوای دل تکی راند و از بحر گریختن تکی ماند. بی باده کفایت است مستی، بی آرزو آرزو پرستی، تو رفته به باد داد خرمن، من مانده چنین به کام دشمن. تا در من و در تو سکه هست، این سکه بد رها کن از دست. خب باز هم این نصایح پدر برای پسر از زمره پندهای آموزنده و در خور پذیرش است. به پسر خود میگوید که باید صبر کنی، و اگر طاقت اون صبوری رو نداری، بایستی از صبر دوری بکنی به واسطه اون. و بعد به اون میگوید که بی باده کفایت است مستی، بی آرزو آرزو پرستی. البته این در یه جای مورد توجه مولانا هست، و اون جاییست که میگوید که پیش از آن کاندر جهان باغ می و انگور بود، از شراب لایزالی جان ما مخمور بود. یک سخنی هست در این باره که آیا این مستی آدمی به واسطه همین شرابهای ظاهری حاصل می شود، یا نه، مستی حاصل نشاط درونی آدمی است. اونچه که در عرفان مورد توجه است این است که این جهان سرشار از نشاط و شادابی و خوشی است. این جهان مظهر زیبایی و کمال است. این جهان به شهد و شربت و شیرینی از آن یاد شده است. اما آفتهایی بر آن مترتب است که اون آفتها مانع از آن می شود تا شهد و گوارایی آن بر آدمی لذت بخش گردد. اون هواهای نفسانی و امیال شیطانی است که شهد و شیرینی را می گیرد. این جهان جهان بسیار زیبایی است. به تعبیر مولانا آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. اینجا جای بسیار شیرینی، سرشار از لذت و خوشی است این دنیای ما. اما چون با تعلقات و هواهای نفسانی در هم آمیخته، چون مورد رفت و آمد شیطانی واقع شده است، تا جایی که یجری کمجر دم در خون آدمی، این شیطان به حرکت و سیلان در آمده است، همین امر هم موجب گردیده تا به واسطه ناکامی ها تلخیه ها بر او عارض شود، تا لذت ها و خوشی های این عالم را نتواند به خوبی فهم و درک نماید و از زیبایی های آن بهره بگیرد. زیبایی هایی که خصوصا ریشه در فطرت آدمی دارد و انسان به خوبی در میابد که در چه جهان زیبایی قرار گرفته است و چه افقهای روشنی در مقابل دیدگان او گشوده شده است. اما تلخی های ظاهری سبب می شود که نتواند قدر اون زیبایی ها و خوشی ها را دریابد. و همین خاطر هم کسی مانند مولانا می گوید خودتان را به مستیه های ظاهری آلوده نکنید، بلکه درون خود را پرنشاط کنید، سرشار از شورش و شیدائی بنمایید. جهان درونی انسان به مراتب بزرگتر از جهان بیرونی اوست. اونچه که به واسطه اسباب ظاهری موجب خوشی‌های زودگذر می‌شود، خیلی هم زود از بین می‌رود، پایه و اساسی ندارد. اما آن خوشی‌هایی که در باطن انسان حاصل می‌شود، آن خوشی‌هایی که هرگز از بین نمی‌روند و پایدارند، آنها بایستی مورد توجه انسان قرار بگیرند. این خوشی‌ها و خوشکامی‌ها هرگز با شراب‌ها یا با زیبایی‌های ظاهری حاصل نمی‌شود، بلکه آن ریشه در باطن آدمی دارد و بایستی از درون خود را پرنشاط بکند. رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، ناظر به همین فرضی است که مطربانشان از درون دف میزنند، بهرها در شورشان کف میزنند. این درون چنان طربناک میشود و بهرها و اقیانوسها به چنان شورشی در میآیند و چنان موجهای بلندی بر میافکنند که با هیچ یک از این موجهایی که به ظاهر دیده میشود اصلا قابل مقایسه نیست. و به همین جهت هم نشاط و شادابی را بیشتر از آن که ظاهر بشود امر درونی تلقی میکنند. اگر کسی بتواند درون خیش را سرشار از شادمانی کند، برون با هر واقعه و اتفاقی که روی بدهد قابل تحمل و تأمل خواهد بود، چون همه چیز را زیبا میبیند. شما ببینید اون صحنه های دردناکی که برای برخی از بزرگان روی میدهد، آنها از این صحنه های دردناک هم به عنوان زیبایی های بزرگ یاد می کنند. شما درباره حضرت امیر علیه السلام شنیده اید که وقتی که ضربه را بر فرق نازنین ایشان وارد کرد، اون مرد ملعون امام چه فریادی برآورد؟ فستو و ربل کعبه، به خدای کعبه که رستگار شدم. یعنی این سختی با اون رستگاری اصلا قابل مقایسه نیست، اصل برای همان رستگاری بوده است. یا درباره امام حسین علیه السلام گفته شده است که اون همه سختی ها را وقتی در ماجرای کربلا مشاهده میکرد، میگفت همه اینها را زیبا میبینم. چرا این زیبایی ها؟ از آن جهت است که وقتی برای خدا باشد، درون او آرام میگیرد، وجدان او آرام میابد، چون هدفی متعالی‌تر و عالی‌تر را میبیند و مقصد و مقصود والاتری را رؤیت میکند. متفاوت است از اینکه انسان فقط با بینش محدود خیش همین چند قدمی را ملاحظه بکند، از حکمت‌ها و سرائر بی اطلاع باشد. و این امر مهمی است که انسان بتواند درون خود را تقویت نماید و با فطرت خیش بیشتر انس و الفت بگیرد. خب پدر مجنون ادامه میدهد که عشق ار تو عشق عرض تو آتشی برافروخت، دل سوخت تو را مرا جگر سوخت. این اتفاقی که ای پسر برای تو روی داده فقط تو را تحت تأثیر خیش نگرفته، بلکه آسیب‌های بسیار هم به من پدر تو و خانواده تو رسانیده است. یقیناً در نظام‌های خانوادگی به هم پیوسته با اون ارتباطات مستحکمی که وجود دارد و همه اعضای خانواده غم همخوار یکدیگرند، هرگاه یکی از اعضای آنها را سختی پدید آید، گویا این سختی و آسیب همه آنها رسیده است. اصلا جامعه به هم پیوسته، جامعه متصل به هم، جامعه ای که ارزش‌های والای روابط عمیق اجتماعی بر آنها حکم فرماست، طبیعی است که در غم و شادی یکدیگر سهیم و نقش‌آفرینند. به قول سعدی، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این اثراتی است که میتواند بر روی یکایک اینها بر جای بگذارد و کسی را مفری از آن نیست. و به همین خاطر هم پدر مجنون میگوید این اتفاقی که برای تو افتاده است، اگرچه دل تو را سوخته، اما جگر مرا سوزانیده است. یعنی این جگر من بالاتر از دل سوخته توست. اما مگر با همه این احوال پدر پسر را ناامید میکند؟ هرگز، بلکه حتی او را چندان امیدوار میسازد و امیدوار میکند که گویا میخواهد آغازی زنو را برای او رقم بزند. نومید مشو ز چار جستن، که از دانش شگفت نیست رستن. با همه این احوال تو نباید ناامید بشوی. ما هم در تعابیر اسلامی و روایی خود بسیار از این گونه نکات را یافته ایم که آدمی بین خوف و رجا باید حرکت بکند، هم در این حال که ترس دارد، نگران است حتی از آینده و عاقبت خیش، در این حال هم باید امیدوار باشد به فضل الهی که او هر لحظه ممکن است فضل و رحمت خیش را فزون نماید. هر لحظه ممکن است که او را از دام گرفتاری ها و بلایا برهاند. مگر نه این است که وقتی میگوییم و ظنون اذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجاب له، بعد شما میبینید که دعای اون مستجاب میشه، و نجیناه من الغم و کذالک ننجی من المؤمنین، و ما اینجوری اینها رو نجات میدیم، مؤمنین رو، وقتی که این غم و اندوه بر اونها عارض میشه، در نهایت سختی و مصیبتی واقع میشن، اما همین که دست به دعا برمیدارن و از خدا میخواهند که وضعیت اونها را تغییر بدهد، اونها را تغییر میدهد. یعنی در نهایت ناامیدی ها باز هم این امید است که کارساز است. الدعا یرد القضا ولو ابراما، دعا باعث میشود که قضاها از بین برود حتی اگر محکم و مستحکم شده باشد. پس در درگاه الهی ناامیدی خود گناهی بزرگ است. انسان بایستی همواره امیدوار باشد. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. یا درباره یکی از آیات قرآنی که میگویند شأن نزول آن درباره وحشی، همان غلام تند خویی است که قلب حمزه سید الشهدا را دریده است، و اون آیه اشاره به این دارد که ولا تیأسوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نباشید. باز هم ممکن است با همه گناهی که انجام داده اید و معصیتی که گرفتار آن شده ایست، چه بسا که خداوند نظر رحمتش تعلق بگیرد. بنابراین در همه احوال بایستی به خداوند و رحمت او و مغفرت او امیدوار بود، و این هم از نصیحت پدر مجنون است. ما این گونه نصایح را حتی از لقمان حکیم را پیش از اون داشته ایم، و در اغلب متون فرهنگی و ادبی ما از این گونه مسائل بسیار نقل شده است. نومید مشو ز چار جستن، که از دانش شگفت نیست رستن. کاری که نزو امیدداری باشد سبب امیدواری. حتی کارهایی که شما هرگز امیدی ندارید به این که این کار نتیجه‌ای بدهد، یا در نهایت ناامیدی هستید، اما باز هم ممکن است که در نهایت این ناامیدی ها، در نهایت این تاریکی ها و سیاهی ها، روشنی درخشان به شما روی بنماید و پنجره و روزنه ای از امید به روی شما گشوده شود. امیدوارم که تا اینجای سخن را به خوبی دریافته باشید، و انشاءالله در جلسات آینده بحث خیش را ادامه بدهیم. شب شما بخیر، خدایا رو نگهدارت.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. شب شما بخیر، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
و حالا نوبت میرسه به تاریخ، به روایت مجموعه داران در 30 مجموعه.
کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. اشیا تاریخ را روایت می‌کند. تاریخ به روایت مجموعه داران در 30 مجموعه.